فصل معروفی میگن که شنیدن که باید ماننده دیدم. مگر میشه به آسونی آدم کسی را قضاوت کنه؟ اولا پشت سر کسی قضاوت کردن یه نوع غیبته، یعنی اگر واقعا یکی شیعه اثنی‌عشری باشه هیچ وقت راضی نیست کسی را بی خود بی جهت قضاوت کنه، مگر کی از کی بهتره؟ همینطوری که آدم دوست نداره کسی پشت سر خودش قضاوت منفی کنه، همینطور هم نباید قضاوت منفی در مورد دیگران داشته باشه، چون یه نوع حق و ناسه و حق و ناس هم قابل بخشیدن نیست. خیلی هم ممنون از کارت، امیدوارم که هیچ وقت بی خود بی جهت کسی را قضاوت نکنی، چون قابل بخشیدنی نیست.
يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
سلام به برادرم محرم محمدی اهل افغانستان که ما را همراهی میکنن. نوشتن سلام به مولایم حسین. نگاه کردن به عالم هستی یک نعمت خدادادی است. آدم باید همیشه مثبت بین باشد. میگن چشم دریاست، از دیدن چیزهایی که گناه و حرام است نگاه خودمونو بگردانیم و با بصیرت باشیم.
فیرزقنا من سماء و ارض. صلات الله سلام.
امام علی علیه السلام فرمودن چشم بسته قضاوت نکنید، ندیده شهادت ندهید، از مطلبی که نفهمیدید انتقاد نکنید و افراد را از زبان دیگران بدون دلیل عقلی منطقی دینی بد نشمارید. سلامات از آواز.
برای اینکه قضاوت منصفانه نسبت به دیگران داشته باشیم باید از بدبینی، سوء نیت و بدگمانی بپرهیزیم. از دیگران هم وارد به نیکی و نکویی یاد کنیم. شیخ عجل سعدی علیه الرحمه میفرماید من از نام مردم بزشتی برم، نگویم به جز غیبت مادرم.
صفر 913-3389 نوشتن سلام. نگاه خوب به زندگی، نگاه به خدا، حضور او و اعتماد به خداست. و رضا زادمنش از بشرویه نوشتن به نظر من بیشتر مشکلات زندگیمون از اونجا شروع میشه که ما نه برای خودمان بلکه برای آدمهای اطرافمان زندگی میکنیم. لباسی میپوشیم که مد باشد، در رشتهی درس میخوانیم که کلاس داشته باشد، با کسی ازدواج میکنیم تا دهان مردم را ببندیم و این داستان تا آخر عمر ادامه دارد. برای مردم زندگی کردن یعنی خوشبخت بودن در ذهن مردم، در حالی که احساس خوشبختی یک کیفیت درونی و شخصی است. لازمه احساس خوشبختی درک واقعیت‌های زندگی شخصی و استفاده از شرایط موجود برای خلق بهترین های ممکن است.
تا چیزی رو نبینیم و ندونیم نباید قضاوت کنیم، چون قضاوت کردن کار همه کس نیست. نیت پاک و قلب صاف داشته باشیم، دنیا رو خوب ببینیم، با آدم ها مهربان باشیم. بیشتر آدم ها خوب هستن. التماس دعا دارم.
انسان خودش تا نشناسه نمیتونه قضاوت بکنه. شناخت خودش باشه اول، ببینه اون کمالات داره، ببینه میتونه آداب رسوم و حرف زدن و عفت کلام بیاد بهتر کنه، بدترش نکنه. آیا میتونه واقعا در ذهن قضاوت یه طرفه نباید باشه؟ یادمون باشه داریم سوگند خدا میخوریم، مخصوصا تو ازدواج ما حواسمون باشه داریم چی کار میکنیم، چی میگیم. نه، همه پیش خدا میمونه. اگه خدا نکرده بخوام دل بدی داشته باشیم، همون بلا به سر خودم میام.
صف 913-7260 کاش نامتونه می نوشتید. نوشتن جوری باید به دنیا نگاه کرد که در اون خدا رو دید و دنیا رو وسیله قرار بدیم برای رسیدن به قرب الهی و التماس دعا. ما هم از شما التماس دعا داریم. چه خوب که صدای شما رو شنیدیم. دعوت میکنیم بخش احکام رو بشنوید با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. احکام نماد عملی بندگی و مسلمان زیستن هست. انشاءالله در این قسمت از برنامه سعی میکنیم چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. سوال اول، هنگام غسل کردن اگر چیزی روی ناخن باشه و شخص ندونه که اون چیز مانع آب هست یا نه، آیا تحقیق لازمه؟ آیا میتونیم اهمیت ندیم؟ پاسخ اینه که باید تحقیق کنه و باید نسبت به مانع نبودن آب مطمئن بشه، وگرنه باید آب رو به زیر اون برسونه. سوال دوم، اگر مبالغی به فرزند خردسالم هدیه داده بشه، آیا میتونم با این پولها کار اقتصادی انجام بدم؟ حالا عیدی هست یا مبالغ دیگری هست، فرزند خردسالی این مبالغ رو جمع کرده، مبلغ قابل توجهی شده، آیا ولی او میتونه با این مبالغ کار اقتصادی انجام بده؟ پدر یا جد پدری میتونن با اموال فرزند کار اقتصادی انجام بدن، البته به شرط اینکه این کار برای فرزند مفسده نداشته باشه و در این صورت سودهای حاصل ملک فرزنده و پدر یا جد پدری تنها میتونن به مقدار متعارف از اون سودها برای خودشون به عنوان دستمزد بردارن. سوال سوم، هنگام نماز جماعت در رکعت اول و دوم، آیا مأموم میتونه حمد و سوره رو بخونه یا باید ساکت باشه؟ در نماز جماعت امام جماعت حمد و سوره رو قرائت میفرمایند. مأمومین که پشت سر امام جماعت هستند، خصوصا در نماز ظهر و عصر که صدای امام جماعت رو هنگام قرائت حمد و سوره نمیشنوند، آیا اینجا مأموم میتونه خودش حمد و سوره رو آهسته بخونه؟ در نماز جماعت در رکعت اول و دوم بنابر احتیاط واجب مأموم نباید حمد و سوره رو بخونه، ولی مستحبه به جای اون ذکر بگه و گفتن ذکر به هنگام قرائت حمد و سوره توسط امام جماعت اشکالی نخواهد داشت. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خانم خزایی، سپاسگزاریم که از کرمانشاه ما رو همراهی کردید. خانم فاطمه از خراسان جنوبی گفتن که ما خراسان شمالی گفتن نباید به خودمون اجازه بدیم درباره دیگران قضاوت کنیم. و این پیامک از مریم غلامپور از یاسوج، فرصت کمه. در قضاوت کردن باید آگاهی لازم و استدلال کافی داشته باشیم. کسی که گمان و حدس رو پای قضاوت‌های خودش قرار میده خیلی خطا میکنه و به اشتباه میفته. اگر کسی بتونه از قضاوت زود هنگامش جلوگیری کنه، زندگی رو برای خودش و دیگران هموارتر خواهد کرد. خدایا به ما خرد و قدرتی عطا کن تا بتونیم به مسئولیت‌ها و تعهدات خودمون عمل کنیم. ممنون از شما خانم مریم غلامپور از یاسوج. ممنون از تک تکتون که ما رو همراهی کردید. فرصت به پایان رسید. التماس دعا و خدا نگهدار تا فردا.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه به افق آفتاب تقدیم حضور همه شما همراهان این شبکه شد. امیدوارم که مورد توجه همه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. ایران امروز تقدیم میشه به همه شما دوستان از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. امیدوارم که تا پایان شنونده این برنامه باشید که در این لحظه 12:40 تقدیم حضور همه شما عزیزان شنونده میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امروز در خدمت شما هستیم. میخواییم به موضوع افزایش قیمت میوه در کشور بپردازیم. البته چی ارزونه که بخواد میوه ارزون باشه؟ یعنی به هر کس بخواید گله کنی آقا چرا میوه انقدر گرونه، میگه شما بگی چی ارزونه، تو ما بگیم که میوه چرا ارزون نیست. اما نکته اینجاست که ما بالغ بر 120 میلیون تن محصول کشاورزی داریم تولید میکنیم. تقریبا 80% خود اتکا هستیم در تولید میوه و محصولات کشاورزی در کشور. متوجه به این که یارانه کود فقط حذف شده، اونم امسال که درش هستیم، و تا سال گذشته حتی برای کود و سم هم یارانه داده می شد، اونم نه کودهایی که به نوعی ریشه گیاه رو تقویت می کنن برای این که محصول به ما به دست بدن. سال گذشته هم همچین داستانی اتفاق افتاد. خب بخش کشاورزی ما از مالیات معافه. حامل های انرژی یا شاید مهمترینش که آب باشه، تقریبا به ارزانترین قیمت در اختیار کشاورزان قرار میگیره و عمدتا حوزه کشاورزی ما با هزینه پایین محصول تولید میشه. اما آیا این افزایش قیمت تو جیب کشاورز میره یا زنجیره تولید محصولات کشاورزی ما دچار مشکل است که توی بخشی ما میبینیم با بهترین امکانات، دستکم با منطقی ترین امکانات، بیشترین تولید رو داریم، اما این بیشترین تولید حاصل اون به نفع شهروندان ما نیست؟ علت اون چی هست؟ این موضوع رو در برنامه ایران امروز به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 هست و تلفن های ما 220-486 و 220-5009 هست. منتظر پیام هاتون هستیم، همطور تماس هایی که با برنامه ما گیرید. علت گرانی قیمت میوه رو میخوایم بهش بپردازیم.
سیب ضعیف هست تو بازار 6 تومن 7 تومن، سیب خوب هم هست 10 تومن تو میدون بار معامله میشه که ما 30% میشیم 12-13 میدیم. پرتقال هم تو میدون بار اگه قوی شو پرتقال خوب بخوای 12-10.
سیب و نونیم میاریم 11 میدیم، پرتقال هم 7 میاریم 8 میدیم.
سیب سوای 2-3 روز ارزون شد بعد دوباره باز رفت بالا.
الان موز چنده؟
موز تو میدون بار 30 معامله میشه، 30-35 موز.
مردم توان خرید ندارن، وقتی ارزون باشه مشتری بیاد به جای 1 کیلو 4 کیلو میوه برمی‌داره، وقتی گران باشه میاد اندازه تعداد خانواده‌اش میوه برمی‌داره.
خب این بخش کوتاه رو به اتفاق شنیدید. اون چه الان برای ما مهمه اینه که در اقتصاد میگن ارزانی و گرانی معنا نداره. اون چه مهمه عرضه و تقاضاست. هر چه عرضه کم بشه خود به خود قیمت بالا میره و اگر عرضه زیاد بشه قیمت کاهش پیدا خواهد کرد اگر تقاضا ثابت باشه. اما اون چه مهمه و باید بهش بپردازیم اینه که ما 120 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکنیم. پس عرضه کمی نه، تولید کمی صورت نمیگیره. آیا عرضه کم هست؟ مکانیزم های توزیعی ما دچار مشکل هست؟ آقای اسدالله کارگر رئیس محترم اتحادیه میوه و طلبات تهران الان روی خط ارتباطیمون هستن تا این پرسش رو با ایشون در میون بگذاریم. آقای کارگر خدمتتون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بنده متقابل از ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای کارگر. اگر جان کلام رو بخوایم درباره کشاورزی بگیم، خب کشاورزی بخشی است که در هر دوره ما تحریم شدیم یه جوری آبروی رو شاخصهای کلان اقتصادی رو خریده، رشدش همیشه مثبت بوده.
جلست.
اما این رشد مثبت تو سفره مردم دیده نشده به لحاظ قیمت. ما همواره هر وقت قیمت ارز بالا رفته، هر نوع حمایتی هم که لازم بوده از بخش کشاورزیمون کردیم، قیمت میوه هم به اندازه قیمت ارز افزایش پیدا کرده یا متناسب با اون سعی کرده عقب نیفته. وقتی میگیم نظام توزیع ما دچار مشکلی، یه ده میگن نه آقا اینجوری نیست، الان کشاورز و باغدار هر کدومشون با یه گوشی هوشمند دائم قیمت‌ها رو تو بازار رصد میکنن و مثلا انار رو درخت و کیلویی 10 تومن تا 15 هزار تومن میفروشن، فلان محصول و فلان قیمت میفروشن و بنابراین کشاورز اون سود لازم رو میبره. اما این واقعی نیست اون چی که گفته میشه. الان کشاورزای پیشرو ما در حوزه محصولات زراعی حدوداً 4 برابر از یه زمین معمولی محصول به دست میان، تو حوزه باغبانی تا 9 برابر برداشت محصول محصول به دست میارن، تو حوزه دام 2.5 برابر، تو حوزه شیلات 1.5 برابر. یعنی اگه واقعا ما دانش در حوزه کشاورزیمون پیاده سازی بشه، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اما تا این اتفاق بیفته ما از بین میریم. آقای کارگر، علت این گرانی رو شما چی ارزیابی میکنید؟
بله خیلی به جا فرمودین، ولی یک پدری کنار پسر وایستاده بود، گفت ما تو قوی هستی؟ گفت بله. من وقتی که دستش از روشونش برداره گفت نه دیگه الان نیستم. من واقعا به کشاورزی جامعه خودمون خسته نباشید میگم، واقعا اگه دست پشتیبانشون در پشت این ملت نباشن، واقعا ما دوچار مزلاتی خواهد شد که شد. ولی بهشون از همینجا از بقول ما یه فرد کوچیک خسته نباشید میگم، همیشه پایدار باشن
بلد.
که این پروسه طی میشه و اون کشاورز چیزی حاصلش نمیشه. خب بعد فرمای شما درسته، توی پروسه هایی هست که واسطه هایی هم میخوره، اما تو این قسمت ما سهمی نداریم.
شما یعنی رئیس اتحادیه میبود هر با؟
من به عنوان رئیس اتحادیه تحصیل شهر تو واسطه گری ما نقشی نداریم.
خب. اما مطلع که هستید که؟
بله بله.
خب پس بفهمید که چند دست میچرخه چرا؟
بله خب ما همون جوری که حالا بارها خدمت شما بودیم که حالا زحمت گردن شما بوده، واسطه های قبل از ما هست، یعنی تو میدان مرکزی که این اتفاق میفته.
بله.
خب چند یکی دو دست میچرخه تا دست ما برسه. البته این که عرض میکنم نه این که تمام کالا، بعضی از کالاها شاید مثلا بگم 40 درصد از کالاها
خوب.
که یه موقع به دست واسطه میفته، اکثر اینکه اون از طریق خود بارفروش به قولی منتقل میگشه و اعضای ما دلگاه.
درسته. من متوجه نشدم آقای کارگر، یعنی که نه که متوجه نشدم، عملاً متوجه نشدم که این دو سه دست واسطه تو برخی کالاها یعنی چی. بیشتر توضیح بدید.
ببین اگر میخوام اینو عرض کنم، حالا که چکیدش رو عرض کنم، اگر واسطه هست در قبل از یعنی میوه فروش هست، یعنی سرکش هست، چون بعد از این که میوه فروش دریافت میکنه با فاکتور میخره و با فاکتور هم بر حسب اون مصوراتی که شده اون سودش لحاظ میکنه.
خب اونجایی که فاکتور نیست کجاست؟
عرض و تقاضا هست دیگه.
نه 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 ببینید، میوه تولید میشه تو محصولات تو باغ ها تولید میشه
بس.
میاد میسرسه میدان مرکزی میوه و تره بار، درسته؟
بس.
از اونجا تا به میدان مرکزی برسه چند تا دست میچرخه تا بیاد
به میدان مرکزی؟ میاد از تو میدان مرکزی.
خب
یه بخشی رو درست کردم جا به جایی داره، یعنی واسطه بهش.
خب کیا هستن این واسطه های کارگر؟
یک بخشی هم حالا واسطه چند رو داریم، یه بخشی هم تلف خر داریم که این میره مثلا قبل از این که وارد میدون بشه دست بارفروش برسه خریداره.
آه یعنی میاد محصول رو هنوز نرسیده میخره،
مثلا میره اونجا در مبدا میخره و میگه آقا این بار مال من و هیچ تعهدی هم نداره. میاد حالا به خدا نکرده یه مقدارم که زمینش کم باشه، میبینی که خب دیگه به اختیاره دیگه
قیمت. خب بزاره. ببینید بله، محصولی که خریداری شده اگر باغدار توضیح کنه که مال خودشه، سلفخرم اگر توضیح کنه باز مال خودشه. اما نکته اینجاست که اینا توزیع میشه یا احتکار میشه؟ چون میوه که نمیشه انبار کرد احتکار کرد.
بله.
میشه مگه؟
نداریم. نه
خب پس چه اون باغبون چه اون سلفخر قاعدتا نمیتونه میوه به مدت زیادی احتکار یا انبار بکنه، بعد از اینکه به فصل برداشت میرسه بعد تو بازار بیاد دیگه.
درست
میگم؟
بله.
خب پس بنابراین اگر شما بگی آقا این میوه رو انبار میکنن احتکار میکنن، این واقعی نیست، نمیشه این کارو کرد. مگه میوه فراوری بشه مثلا آلو مالو بشه لواشک، مگه این اتفاق بیفته دیگه؟ اما میخوام بگم که این واسطه‌ای که شما دارید میگید، اون سلفخره ممکنه به دو تا سه تا واسطه بفروشه بعد بیاد میدان مرکزی میوتر بار. من میخوام ببینم این واسطه‌ها کیا هستن که تو مثلا 40 سال گذشته ما نتونستیم تشخیص بدیم اینا کیان، که فاکتوری بینشون رد و بدل نمیشه، تلفنی الف به ب ب به جیم جیم به دال میفروشه بعد میاد میوه مرکزی. مثلا چه میدونم اناری که رو درخت 10 تومن فروخته شده الف مثلا 30 تومن فروش میرسه. کیا هستن؟ چرا نتونستیم تون 40 سال بشناسیم اینا رو که مثلا شما بگید آقا تقصیر ما نیست، اون یکی بگه آقا تقصیر من نیست، نماینده مجلس بگه آقا من مقصر نیستم، بعدم برای که جواب بگیم میگیم آقا ما کشاورزیمون علمی نیست، به خاطر همین آقا ما 120 میلیون تن محصول داریم تولید میکنیم.
بله ولی خب از یه بود درست دم راسته.
بله.
واقعا علمی نیست کشاورزی ما تو این زمینه آموزش.
نه من نخواستم بهانه دست شما بدم آقای کارگر برید سمت یه قضیه دیگه. من خواستم بگم چرا تو این 40 ساله نتونستیم این واسطه ها رو تشخیص بدیم.
نه اصلا من اون جواب شما جایگاه خودش داره، حتما اینو لازم کنم و بنده عرض میکنم. اما میخوام اینم بگم که بارها هم خدمت شما هم بودم از خبرهای دیگه.
بله.
گفتم که باید یه پای اساسی رشته بشه جادی شوازی، حالا برندسازی، کدبندی، اینا خب. که داستانهای خودش
داره. نه اینا تعارفاته آقای کارگر، شما خودتون هم میدونید اینا تعارفاته.
نه نه واقعی اگه بیان ببین باید ببین بزرگترین پروژه رو اگه شما حساب کنید باید خب. کلنگ اولی بخوره.
من.
این که بدون کلنگ اول باید از یه جایی استراحت بخوره. ولی حالا وارد اون بحث نمیشه
آقای کارگر. بله. شما تو خونتون اگه بخواید پله های خونتون رو بشورید چجوری میشورید؟
خب از پایین میشورید.
پله رو از پایین میشورید؟
نه بالا، نه
پله از بالا میشورید. درسته؟
بگرم باز شمردن میگی.
نه شستن میگم، شمردن نمیگم.
خب طبیعیه.
از بالا میشورید دیگه. درسته؟ پس این حوزه، این حوزه فسادی که هست، از جایی که تولید میشه تا جایی که میاد عرضه بشه باید ببینیم فساد کجاست دیگه.
درست.
چون از پایین بخوای بشوری بره بالا، دوباره کثیفی بالا میریزه پایین.
100%.
درسته؟ خب از اون جایی که محصول تولید میشه تا برسه به دست من مصرف کننده، حلقه های واسطه هستن که قیمت رو بالا میبرن. این تعبیری که جناب علی به کار میبرید دیگه، درسته؟
بله.
همه یه دلایل دیگه هم که گفتید درست.
درست.
خب
بله. من اجازه دارید جواب شما.
آره این حلقه ها کیان؟
آره همین رو بخوام به اون برسیم که من جواب بدم. ما پروانه دار یا حجده دار اونجا داریم که اونم صاحب پروانه یه جوازی کرد
تو خود میادین میدان مرکزی؟
بله.
خب اونا واسطه ان آقای کارگر.
اجازه ازم تموم بشه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اینا حجده دارن، پروانه کسان دارن، ولی متاسفانه تو بعضی از همین حجده هایی که هست حجده، حالا هم خود حجده هست و یه حریمی هم داره جلوت.
خب
بعضا میبینی سه تا، حالا اون فاکتوری که اشاره کردیم به اونم من میخوام برسم.
بله.
بعد میبینی که تو این حریم و حجده ای که اینا دارن به جای این که مثلا یک بار فروش باشه میبینی که چند نفرم دارن کاتبی میکنن، مثلا جایگاه یه اندازه یه نیشان رو دادن به یکی داره کاتبی میکنن.
درست.
خب حالا این همون واسطه هست.
بله.
ما دردمون اینجاست، میگم آقای پروانه دار، آقای صاحب پروانه کسی که داری اینجا.
بله.
جواز داری، اگر این واسطه در مجموعه شما داره کاسبی میکنه باید فاکتور همین حجره رو بده.
خب
ولی این اتفاق نمیفته.
کی بعد ازش بخواد؟
ولی ما که گفتیم صدامون در یعنی به صدامون به جایی نرسید.
آها.
اما ما همیشه تو رسانه تو
نه حالا... کی باید بگه آقای کارگر؟ این که شما گفتید که شما شاید اصلا دلسوزی گفتید. بعد. کی باید بگه که یعنی منظور که الزام قانونی دارین تو این زمینه؟
بله اونم اتحادیه دارن، ما که نمیتونیم اونم.
خب پس یعنی فساد ناشی از ترک فعل تو اتحادیه است؟
من اینو نمیگم، من میگم شاید زورش نمیرسه، شاید تاکید نمیکنه.
آخه اصلا اتحادیه رو برای چی تشکیل میدن؟
خب
برای که حقوقی صنف رو حفظ کنن دیگه.
درسته. بله.
حالا اگر یه نفر این دلالی و واسطه گری رو نمیکنه یکی دیگه میکنه، حقوق اون آدمی که داره به انصاف رفتار میکنه ضایع میشه دیگه. کی بعد بگه؟ اتحادیه بعد بگه دیگه.
بله.
پس وقتی نمیگی یعنی اتحادیه هم با اون دست داره دیگه.
ما
نمیشه میگه زورش نمیرسه که وقتی اتحادیه تشکیل شده، قانون به اتحادیه امکان داده، توانایی داده، ظرفیت داده، ابزار داده، لوازم داده، وقتی اتحادیه برخورد نمیکنه یعنی چی؟ یعنی خودش دستش تو کار دیگه.
بله من اجازه بدید اتفاقا فرمایش شما یه جوری تکمیل تر کنم. ببین بنده و رئیس قبلی خدا بیامرز آقای ماجرانو
بله
حدود 15-16 ساله حالا اونی که من در جریانم،
بله
ما پیگیر این موضوع هستیم که آقا 3 تا کار به ما انجام بدین، یکی اینکه خالص بدین، یکی اینکه فاکتور بدین، یکی بله. اینکه کل کارگری رو از ما نگیره.
درسته.
اینا چند تا موضوعی که 15 سال ما پیگیری کردیم و خوشبختانه ما حدود 2 سال پیش تونستیم که اینو قانون و مصوب بشه که این کارا انجام بشه، یعنی قانون شد. اما متاسفانه در اجرا الان این داره انجام نمیشه. اجرا کنندش که بارفروش ها که متاسفانه این انجام نمیشه. حالا این کلیات من گفتم
یعنی یه تعداد بارفروش متخلف زورشون به مثلا جمعیت ایران میرسه، منظورتون همینه دیگه؟
شما اگه اینجوری بخواهم بگیم
نه، آخه اگه برداشت دیگه از این حرف شما اگه برداشت دیگه میکرد برداشت دیگه رو بگید.
من میگم قانون مصوب شده رو انجام
نمیدن. دستگاه نظارتی کدوم دستگاه سو مخ؟
دستگاه نظارتی خب از چند بود البته
شما هم همکار دستگاه نظارتی هستید دیگه، یعنی یعنی مثلا سازمان تعزیرات یا سازمان نظارتی دیگه با کمک شما میان ورود میکنن این تخلفات رو در میارن دیگه، درسته؟
ما زمانی که مصوبش کردیم خب. قرار شد که به اجرا که بخواد برسه
بل.
ما بیایم یه گشت میدانی بذاریم
خب.
با تمام نیروها،
درسته؟
یعنی از نماینده ما باشه، نماینده بازرسی باشه خب. تعزیرات باشه
خب.
از فرمانداری داستانی همه بیان یک گشتی بذاریم که متاسفانه انجام نشد. حالا در اجرا وگرنه من از
نه این گشت رو گذاشتید آقای کارگر، یعنی این یعنی این مکانیزم که الان صحبت کردید پیاده سازی شد یا نشد؟
خب قرار بود که متاسفانه حالا سیستم نمیدونم چجوری شد که
نشد.
بس حالا بعد از جای دیگه به ما میگفتن که اینو انجام بدیم که
خب.
انجام نشد.
از کجا میگفتن به شما انجام بدید؟
خب ببینید یه دستگاه های من
آقای کارگر اسم ببرید اصلا بعد... این کلیگویی ها به درد من و درد مردم هم نمیخوره. کجا به شما گفتن انجام بدید بعد نشد که انجام بدید؟
ببینید ازم اینجوری بگم، ببینید ما زمانی که قانون رو مصوب شد
خب.
چندین جلسه گذاشتیم،
درسته؟
یعنی حتی فرمانداری
بود بله. آخرشو بگید آقای کارگر، من کار ندارم چی کار که من رو میدونم.
میگم که خروجی این موضوع که این قانون مصوب شد
خب.
زحمته این چندین دستگاه بود که بقولی این کار رو انجام بدن
خب. حالا من حالا ببینید خب انجام شد الان این گشتا خب. ببینید الان شما این تخلف رو ازش صحبت میکنید، یعنی ما با رصد میدانی و گشت و فلان و بهمان به اینجا رسیدیم که این تخلفات داره صورت میگیره، درسته؟
تمام اینا انجام شد. حالا با اینجا این قسمتشو بگیم
درست.
بگیم آقا یک موضوع با تمام این مصوبات با همه جلسات خروجیش این شد که آقا این انجام بشه،
درسته؟
ولی متاسفانه الان انجام نمیشه.
چرا انجام نمیشه؟
خب دیگه اینو باید از خود بارفروشا بپرس.
بسیار خب، یعنی بارفروشا باید انجام میدادن یا باید بهشون نظارت میشد؟
بارفروش باید به ما فاکتور بده.
بسیار خب، ولی اونا فاکتور نمیدن، شما هم زورتون نمیرسه.
ببین نظارتی در راسته نظارتی کارش انجام داده، مصوبات داده، قانون
خب.
قانونگذار قانونش رو گذاشته، ولی در اجرا ببین شما گواهی نامه داری
بله.
یا نداری، یکی داره یکی نداره، اونی که نداره داره خلاف میکنه. الان میگه آقا اگه شما میخواید پشت فرمون بشین باید گواهی نامه، الان میگه آقا شما میخواییم بارکو بشین باید خالص بدیم، باید فاکتور
خب. فاکتور هم نمیده، گردنش هم کلفته، منظورتون اینه دیگه؟
دیگه
آره دیگه، این حرف شما یعنی همین. بسیار خوب آقای کارگر همراه ما باشید، خواهش میکنم. مهمان دیگری به ما پیوستن، من باشون سلام علیک بکنم. آقای مهندس محمد شفیع ملکزاده، رئیس محترم سازمان نظام صنفی کشاورزی. سلام بر شما آقای مهندس ملکزاده.
درود بر شما جناب آقای دکتر راسخ، خسته نباشید. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، مهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان و تولید کنندگان زحمت
کش. در
خدمت شما
هستم. من دارم آقای ملکزاده، آقای کارگرم رو خط ارتباطیمون هستن، یه گزارش با هم بشنویم من خدمت شما برسم.